گنجینه‌ای صوتی تبیان تقدیم می‌کند.
محمد پدر هیچ یک از مردان شما نبوده است، لیکن رسول خدا و خاتم پیامبران است. چه مناسبت و ارتباطی بین مسئله پدری و بین مسئله رسول الله و بعدم خاتم النبیین بودنه؟ و چطور قرآن اینجا اعلام کرد خاتمیت پیغمبر را؟ لازم بود این توضیح را به تفصیل عرض کنم تا موقف آیه و شأن نزول آیه و زمینه فکری ترکیب این جمله ها که چگونه هر جمله‌ای ناظر به یک مطلب مربوط به عصر نزول آیه است برای دوستان توضیح بشه. حالا از این موقع بعد است که مسلمان ها فهمیدن پس از پیامبر اسلام پیامبری نمیاد، چون قرآن که کلام خدا با صراحت میگوید او رسول الله و خاتم النبیین است. در زمین فهم این آیه فقط یک مسئله رو این علاخر و الا من سابقا هنوز هیچ جو ندیدم این رو، نمیگم هیچ جو نیست، میگم در دایره مطالعات خودم تاکنون بکنم نخوردم که قبل از این علاخر یه کسی بیاد شک و شبهه کنه که آقا این آیه که خاتم النبیین است یا خاتم النبیین است. خاتم النبیین هم یعنی ختم کننده، خاتم اسم فاعل است از ختمه یختمو، ختمه یعنی پایان دار، خاتم یعنی پایان دهنده، خاتم النبیین پایان دهنده پیامبران. ولی خاتم چیه؟ بگن آقا خاتم یعنی انگشتر، زیور، خاتم النبیین یعنی زیور پیامبران. این بحث و جر و بحث و جدل تازه است، مال همین ست سال اخیر، ست سال هم نمیشه، مال همین ست سال اخیره، و الا این مطلب داره سنت که ست سال هست که ست سال اخیره، و الا این مطلب اصلا قبلا تا اونجایی که من در دایره مطالعاتم کار میکنم دنباله نمیگشتم، در این زمین مطالعه میداشتم هرگز بر نخوردم که کس قبلا بیاد این شک و شبهه ها رو ایجاد کنه. اتفاقا به عکس اون که رهبران و پیروان این عرض میشود که مذهب توشانی موهوم پیرامون این آیه باقته اند، چه خاتم النبیین باشد و چه خاتم النبیین باشد، خاتم هم که باشد باز همون معنی انگشتره، اینو اشتباه کردم. اصلا این کلمه در این آیه به معنای به یک معنی آمده، چه قرائت خاتم و چه قرائت خاتم، چون هر دو قرائت شده، هم خاتم النبیین خاتم النبیین قرائت شده و هم خاتم النبیین قرائت شده، و دو قرائت هم برای همینه که معنی فرق نمی کنه، هم خاتم به معنی انگشتر آمده هم خاتم به معنی انگشتر آمده. این عبارت فیروز آبادی در قاموس که من اینجا آوردم نفس او را میگوید بلختام که کتاب از تین یختم بهی علی الشی و الخاتم ما یوضع علی التینه و حلیون لن اصبح کل خاتم. خاتم و خاتم هر دو اسم است و به یک معنی هم هست، به معنای مهر و به معنی انگشتر، به این دو معنی هست، معنی دیگه هم داره. پس به حکس اون که ما خیال می کنم قرائت خاتم و خاتم هیچ نقشی در فهم معنی آیه ندارن. مطلب اینه که آیا خاتم و خاتم رو وقتی گفته میشه خاتم النبیین با این ترکیب و یا گفته میشه خاتم النبیین یا خاتم النبیین فرق نمی کنه، وقتی با این ترکیب گفته میشه اعراب ازش میفهمن انگشتر پیغمبران یا زیور پیغمبران به صورت مجازی یا نفس مسئله دیگری. باز باید به کی مراجعه کنیم؟ به خود عرب ها دیگه. حالا به عرب های مسلمان مراجعه نمی کنیم، به عرب های غیر مسلمان مراجعه می کنیم. چطوره؟ چون برای مسلمان که مراجعه کنیم میگن آقا اینا تحت تاثیر تلقین اسلام قرار گرفتن، یعنی ما هنوز هم عرب غیر مسلمان داریم که به اعراب غیر مسلمان در طول تاریخ مراجعه میکنیم، اونم نه فقط حالا به کتاب هاتون مراجعه میکنیم. ببینیم اگر همون خاتم، من آنی کنم کلمه خاتم هستم میگرم که نام خاتم رو میگم، اگر گفتیم خاتم القوم، خاتم الشعراء، خاتم العلماء، اگر اینطور گفتیم آیا میفهمن زیور علما یا میفهمن پایان؟ خاتم المحققین رو گفتیم، میفهمن آخرین محقق و پایان محققان یا میفهمن زیور محققان؟ خاتم الاتباع اگه گفتیم میشه انگشتر در، اونم قصهش اینه که بعضی ها مهری را که داشتن این رو رو به صورت نگین یک انگشتر در می آوردن، یا قایی سلزی می رفتن مهرشون رو به صورت یک انگشتر در مولم تو دست می دردن که گم نشه، هر جا خواستن مهر بزنن مهر بزنن. باز ریشه این که کلمه خاتم به انگشتر اطلاق شده این است که انگشتر خاتم بوده، یعنی چیزی بوده که نامه را سند را با او خط می زدن، مهر می زدن. اونم قصدش اینه که اصلا این مهر یعنی هم که هست، من باید در اینجا توضیح بدم که اصلا مهر مهر اون موقع کجا به کار می رفته. معمولا مهر در دوره های قدیم در عصر نزول قرآن در میان اعراب مورد استعمالش این بوده که اگر کسی برای کسی میخواسته نامه بنویسه، وقتی نامه رو مینوشته اون رو آخر کار، اون وقتی نامه رو میپیچوندن اونا لوله میکردن، وقتی این نامه تمام میشده و لوله میکردن، برای اینکه این رو کسی باز نکنه لاک و مهرش میکردن. منطقه موقع لاک نبوده، گل کسبنده پنیه میکردن و این سر کاغذ رو به اون بدنه کاغذ با گل چند جا میکسبوندن و برای اینکه این گل باز نشه بعد با مهر خودشون روی این گل رو مهر میکردن، مهر و موم میکردن. ببینید ما میگیم لاک و مهر، مهر و موم، چون ما در عصری هستیم که قبلا موم برای این کار به کار میرفت، یعنی موم رو نرم میکردن میزدن روی هر جایی که میخواستن در سر بندند و مهر میزدن روش، میگفتیم مهر و موم. بعدا آمد شد لاک و مهر، یعنی جانشین مهر، جانشین موم شد لاک، شد لاک و مهر. اون موقع نه مومی در کار بود در عربستان برای این منظور، چون اینقدر زنبور اصل اونجا نبود و نه لاکی در کار بود، هنوز که یک نفتی صنعتی. چی بود؟ گل و مهر بود، مهری که روی گل می زدن. نگاه ملاحظه کنید، حتی در عصر فیروزآبادی میاد مطلب رو صاحب قاموس از همون ریشه عربیش میگه، میگوید والخاتم ما یوزع علی طینه، خاتم اونیست که رو گل میزنند، طینه رو گل میزنند. این مصرف خاتم و مهر بوده. حالا بنابراین اصل کلمه خاتم که حتی در مورد انگشتر هم به کار میره عبارت است از چیزی که مورد مصرفش کجاست. وقتی که همه کارا تمام شد میخوان دیگه تمام کنن مطلب رو که مولا درد مطلب نره، حتی نگاه بیگانه به محتوا و مندرجات نامه نیفته، اون وقت گل میزنند و خاتم میزنند روش. این معنی اصلی کلمه خاتم که خاتم این مهر، حالا میخواد مهری باشد که به صورت انگشتر باشه، میخواد مهری که به صورت انگشتر نباشه، و اون موقع معمولا مهر به صورت انگشتر بوده است. بعد کلمه خاتم آرام آرام برای انگشترهای دیگر هم که به صورت زیور بود به کار آمد، ولی وقتی گفته میشه خاتم القوم اون بخش معنی داره، یه معنی دیگه هست. خاتم القوم این نفر آفرین، این که تمام عبارات لغوی دین ما اینو داره که آقا خاتم القوم ای آخر هم به معنی خیلی بشن خاتم القوم خاتم این دسته یعنی نفر آخر اومد جا القوم بعد میگه در جا خاتم هم همون خاتم ها این نفر آخر اومد. پس خاتم وقتی اضافه می شود به کلمه بعدی که معنی گروه داره اصلا معناش میشه آخری دیگه، این تفسیر ها نمی خواهد. بنابراین اگر کسی می خواهد در باره آیه سخنی بگه رو کلمه خاتم به تنهایی سخن نگه، رو ترکیب خاتم رو نبیگیم بگه، چون اینی که ما در قرآن داریم که خاتم فرهانی چی داریم؟ خاتم رو نبیگیم. ببین آقا در سراسر جهان بگردد از عرب مسلمان و غیر مسلمان در زمان ما و در زمانهای گذشته بگذر وقتی گفته میشه از خاتم النبیین آیا معناش چی میشه؟ ببین اصلا فکر عربه سراغ مهر میره، اصلا فکر سراغ مهر هم دیگه نمیره، میگه آقا این ترکیب خاتم النبیین رو آخری اون کن. پس قرائت خاتم و خاتم هیچ تأثیر در این معنی نداره. و جالب همینی سرسده که از نظر قرآن شناسم حتی وقتی گفته شده از خاتم النبیین یعنی خاتم گفته بشه باز استفاده منی ختم کننده نیست، چون ملاحظه کردی خاتم و خاتم هر دو اسم است به همون معنا، وقتی گفته میشه خاتم القوم یا خاتم القوم این نفر آخرشون، و اگه دسته شد خاتم الکتاب و خاتم الکتاب با جوه میشه یعنی مهر. این است که این کتابی که میخواهند با شبهه در قرائت آیه که آیا این آیه خاتم قرائت شده یا خاتم قرائت شده مسئله رو لبس کنن، باید بهشون گفت که خیلی از ادبیات عرب به دور هستن. پس ملاحظه فرمودید این تعبیر خاتم النبیین یا خاتم النبیین با صراحت بدون هیچ گونه تزلزل برای اعرابی که در عصر نزول قرآن بودن و اعراب پس از عصر نزول قرآن یک معنا داشت و از این آیه می فهمیدن ای مسلمانان محمد پدر هیچ یک از مردان شما نبوده است، بلکه قیام آور خدا و پایان و آخرین پیامبران است و خدا به همه چیز آگاه بوده است. در فهم این معنا از این آیه کمترین شایبه ابهام و تردید برای هیچ یک از مردمی که این آیه را شنیدن وجود نداشت. لذا سعی کردم اعتقاد به خاتمیت پیغمبر اسلام اصلا یه مسئله روشن بوده بعد از نزول آیه، یه جای بحثی نداره. از نظر قرآن این آیه دلالتش تمام است و جای کمترین بحثی نیست، و اما از نظر حدیث در این زمینه احادیث زیادی هست. من یک حدیث رو دو حدیث رو میخونم. یکی حدیث معروفی را که شیعیان مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام مکرر شنیدن که پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه در جنگ تبوک مال بعد از نهضت در جنگ تبوک خواست از مدینه خارج شود، قبلا اعلام بسیج عمومی کرده بود که هر کس به خدا ایمان دارد باید سلاح به دست گیرد و به این سپاهی که آدم است با یکی از بزرگترین قدرت‌های آن زمان یعنی روم به جنگت شرکت کند. بعد به علی علیه السلام فرمود یا علی در این جنگ تو باید در مدینه بمانی و کارها را اداره کنی. این مطلب بر علی علیه السلام سخت آمد که چه شده است جنگی را که پیغمبر و قرآن با این شدت همه رو تشویق می کنن که در شرکت کنن، من را که یک سردار جنگاور در جنگ های اسلامی بودم پیغمبر از این موهبت محروم می کنه. بر علی سخت آمد شرکت نکردن در این پیکار. پیغمبر احساس فرمود این تلخ آمدن مطلب را بر علی، فرمود یا علی نگران نباش، این نه به خاطر این است که خواسته باشم تو رو از یک فضیلت باز دارم، نه انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی معدی، قصه این است که تو برای من نظیر هارون هستی نسبت به موسی. ببین وقتی موسی علیه السلام میخواست به میقات پروردگار رود و ادعی از زبدگان بنی اسرائیل را با خود برداشت که به میقات برود، هارون را در میان بنی اسرائیل گذاشت. اونجا هم مسئله مهم بود، قرار است موسی به میقات پروردگار رود، قرار است قوانین کلی و اصول کلی حرکت موسایی در اون موقع مقرر شود و ابلاغ شود، خیلی مهم بود. اما هارون باید به موسی؟ نه، هارون باید بماند تا بنی اسرائیل را در قیاب موسی اداره کند. با این تشبیه که برای مولا علیه السلام که با قرآن مأنوس است، به قرآن آشنا، کافر قرآن و عالم قرآن است، بسیار دلپذیره، علی علیه السلام رو قانع کرد. منتاش به دنبالش فرمود یک تفاوت داره و آن این است که پس از من دیگر پیامبری نیست، یعنی تو مقام پیامبری هارون را نداری، چون هارون و موسی با یک دیگر پیامبر بودن، هم هارون پیامبر بود هم موسی پیامبر بود، ولی هارون پیامبری بود در اختیار و تحت رهبری موسی، موسی پیشوای او بود، ولی او پیامبر بود. قرآن تصریح میکنه دیگه که خطاب خداوند این است که ای موسی و ای هارون دوتاییتون برید پیش فرعون و به او چنین و چنان بگویید. بنابراین این حدیث که در اواخر زمان حیات پیغمبر صلوات الله و سلام علیه هست و این رو شیعه و سنی نقل کردند و از فضائل و مناقب مولا علیه السلام هم هست، میگوید پس از من پیامبری نیست. حدیث دیگری رو نقل میکنم، این حدیث را هم شیعه و هم سنی هر دو نقل کردند. از علمای شیعه مفسر بزرگ مذهب ما طبرسی رحمت الله علیه در تفسیر مجموع البیان در زیل همین آیه میگوید و صح الحدیث عن جابر بن عبدالله عن النبی صلی الله علیه و آله قال انما مثلی فی الانبیاء کمثل رجل بنا دارن فاکملها و حسنها الا موضع لبنه فکان من دخل فیها فنظر الیها قال ما احسنها الا موضع هذه اللبنه قال فانا موضع اللبنه ختم بی الانبیاء اورده البخاری و مسلم فی صحیحیهما. این عبارت مجموع بیان است. میگوید حدیث صحیح است از جابر بن عبدالله از پیغمبر که فرمود قصه من در میان انبیا قصه مردی است که خانه ای را ساخته باشد، جای یک دونه آجر خالی گذاشته باشه، فقط یک، هر کس توی این خونه میاد میگه به به چه خانه قشنگی، چشمش به اون جای آجر خالی میفته میگه حیف ای کاش این یه دونه آجر هم گذاشته بود که دیگه خانه هیچ ناقصی نداشت. فرمود خداوند که خانه نبوت را ساخت و انبیا را یکی پس از دیگری با نظام معین فرستاد، خانه نبوت ساخته شد و آراسته شد، فقط جای یه دونه خشت یک دونه آجر باقی ماند. این جای آمدن من بود، من هستم اون آجر آخری که در این خانه کار گذاشته شد و با من پیامبران پایان یافتن. این حدیث رو اما از نظر شیعه طبرسی و دیگران به عنوان حدیث صحیح از جابر از پیغمبر تأیید می کنند و حتی خود طبرسی هم می گوید که از نظر عامه و برادران اهل سنت صحیح بخاری و صحیح مسلم اون را نقل کردند. و برای دوستانی که اهل مراجعه باشند، من جای حدیث را در این دو صحیح هم معرفی می کنم. اما بخاری در حدیث 18 از کتاب مناقب از کتاب صحیح بخاری و اما مسلم در حدیث 22 از کتاب فضائل از کتاب خودش صحیح مسلم و علاوه بر این احمد ابن حنبل هم در مسند در باب 257 398 و 412 این مضمون رو نقل کرده و خود حدیث 412 هست. در این زمینه سخن باید پایان پیدا کنه. من هم همون برای یک ساعت فکر کرده بودم با دوستان مأنوس باشم، بقیه مطلب اعلام می کنم چیست برای هفته‌های آینده انشاءالله. در این زمینه اشاره می کنم به احادیث دیگری که ابو داوود، ترمذی، دارمی و باز احمد ابن حنبل در کتاب‌های حدیث معتبر اهل سنت در ابواب فتن و در مقدمه نقل کرده هم شماره های متعددی دارد که برای دوستان خسته کننده است، برای کسانی جالب است که بخوان در این زمینه تحقیقی بنویسند. ملاحظه فرمودید که چه از زبان قرآن کریم و چه از زبان سنت و حدیث معتبر مسئله برای مسلمان ها روشن بوده است که پیغمبر اسلام خود را به عنوان خاطر پیغمبران اعلام فرموده. اگر کسی بخواد، ما نمیگیم حسنان کسی بیاد این کارو بکنه، اگر کسی گفت من محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلام علیه را به عنوان پیغمبری خدا قبول دارم، خود به خود باید با این آیه و حدیث او را به عنوان آخرین پیغمبران هم قبول بکنه. اگر خواست او را به عنوان آخرین پیامبر قبول نکنه، باید اصلا او را به عنوان پیامبر قبول نکنه. بکنه به بعد و نکفر به بعد که نمیشه. این از نظر مبنای این عقیده در میان مسلمان ها. دنباله بحث، بحث جلسه آینده انشاءالله این است. خیلی خوب، ما سند مطلب رو فهمیدیم چیه، اما رمز مطلب هم بخواییم بفهمیم. سند اینه، ولی بالاخره میخواییم بفهمیم خود چطور شد. یک سوالی برام پیش میاد، خود چطور شد که خداوند رشته نبوت رو شروع کرد و ادامه داد و داد و داد و داد تا رسید به پیغمبر اسلام، اونجا قطع شد رشته پایون یا؟ این برام ایجاد یک سوال میکنه، میخوام این سوال رو هم پاسخ بدیم. بحث جلسه آینده به خواست خداوند پاسخ به این سوال است و به دنباله او بحث ما خود به خود میکشد به نقش امامت از نظر شیعه و مخصوصا این از جهت فهم موقف امام و ائمه علیهم السلام از نظر شیعه. بحث جالبی به خواست خداوند خواهد بود و در این حال متمم بحث خاتمیت پیغمبر نیز هست. این است که عنوان سخن رو به دوستان عرض شده بود اعلام کنند، خاتمیت و امامت، چون در اینجا به هم مربوط می شود از نظر شیعه امام است و خاتمیت. الحمدلله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. پروردگارا به ما توفیقی عنایت کن که ایمانی محکم در قلب خود داشته باشیم و به ما توفیق عنایت کن که ایمانمون با عمل صالح همراه باشد. بارگاه در این دوران ظلمت و تاریکی زندگی بشر چراغ فروزان اسلام را همواره روشن نگه دار. بارگاه به ما مسلمانان این توفیق را عنایت کن که طبق فرمان تو یار و یاور و برادر یکدیگر باشیم. به ما این توفیق را عنایت کن که از کیان اسلام و امت اسلامی با اون که در خور استطاعت ما دفاع کنیم. دشمنان اسلام و جامعه اسلامی را با توفیق تو و همت خود نابود سازیم. به وظایفی که بر عهده یکی که ما در ادامه راه اسلام مقرر داشتی عمل کنیم. دارالله پیوند ما را با خودت و با پیامبرت و قرآنت و خاندان پاک پیامبرت همبار استوار بدار. ما را از پیروان راستین پیامبر و علی علیه السلام و ائمه پاک شیعه قرار ده. ما و پدر و مادر و بستگان و مسلمانان جهان را عموما مشمول رحمت و مغفرت خودت قرار ده. و صلی علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.